1 بهمن 1402 فقه فرهنگ استاد موسوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير امانه و انصاره و المستشهدين و بين يديه. خب طبق حرکت تاریخی فتاوای فقها ها ما بررسی کردیم، دیدیم که از همون ابتدا ما یک دستبندی نسبی داریم و همچنان دو مکتب اساسی شکل دهنده به حدیث و فقه شیعه نقش موثری دارن. باز هم مکتب بغداد داره عناوینی رو برجسته میکنه که کارکردگرایانه پدیده‌ای به اسم تزویق رو میاره بالا و حتی روایتی رو که مربوط به این بحث رو در صدر میشونه، عنوان باب رو این گونه میده جناب کلینی و شخصیت دیگه قومی که متأثر این از این فضای بغداده که در قومه، یعنی احمد برقی، هم دقیقا همین کار رو میکنه، یعنی بابی رو جدا میکنه به اسم تزویق و اون روایت مربوط به تزویق رو در صدر میاره، بقیه روایت زیل اون داره میاره و معنا میکنه. این به خلاف جناب صدوقه که به گونه دیگه ای داره عمل میکنه و عملا این بحث رو پررنگ نمیبینه، عنوان تزویق رو نمیده، حتی اینو جناب صدوق که برد لابلای حجم زیادی از روایات مربوط به نماز و مسجد و صلات و غیره و غیره، یعنی برجستگی ویژه برش در نظر نگرفت. خب و عمدتا همه اون طلبهاتی که تو کتاب مسائل علی بن جعفر بود و شما انعکاسش رو می‌بینید تو کتاب صدوق هم هست و گفتیم ما یه مسئله اساسی داریم اینی که اینجا تو کتاب مسائل علی بن جعفر که روایات عرض هست دیگه دست نیست، نمیگه آقا حذفش کن، نه میگه مثلا کلن رو دیوار نباشه، نه بعضی از روایات میگه رو دیوار بود اشکال نداره، بعضی جاها میگه رو دیوار اشکال داره، بعضی جاها میگه رو قبله اشکال نداره، بعضی جاها میگه اشکال داره، بعضی جاها میگه نابودش کن، بعضی جاها میگه پارچم انداختی روش بلا اشکاله. یعنی یک دست نیست روایات که یه حکم واحدی داده بشه. ولذا این تنوعات رو خب طبیعتاً اون کسی که تمایلش به سمت محدود کردن کارکرد تزویق باشه به گونه‌ای میفهمه این روایات رو، اون کسی که تمایلش به سمت این باشه که خب مجازه دیگه، حضرت شما به بالاترین روایتی که بیشترین حد اجازه رو داده اخذ میکنی، میگی تو اینا که تاخیر ترخیص، حتی به اینجا رسید که اگه رو به قبله دور تا دور دیوارت هم بود اشکال نداره، مجسمه هم بود دیگه اشکال نداره، حتی دقت کنین زبل ارواح هم باشه طبق اون متن هایی که نهایت کتاب علی بن جعفر زبل ارواح سمت قبله هم بود، مجسمه زبل ارواح سمت قبله نه تصویر، حتی باز هم ایرادی نداره، یه دور پارچه بنداز روش نماز تو بخون بعدش هم پارچه رو بردار. ببینید اینقدر تنوع شما داری و نشون دادیم که دقیقاً همین تنوع هم بین اهل سنت هست. وارد دوره های بعدی که شدیم تو بغداد شیخ مفید صراحتاً چی میگه؟ حرمت رو بیان میکنه، حرمت تزویق، تزویق هم دقیقاً معناش واضحه دوستان، تزویق همین نقش و نگار زدن به بناهاست، الزاماً هم تصویر ذبل ارواح نیست، ولی ذبل ارواح هم ممکنه بیاد داخلش. تزویق المساجد و زخرفت المصاحف، زخرفه مصاحف هم میشه تزهیب، همین چیزی که الان رایجه، حرام و الاجر علیه حرام، بیان جناب مفید. بغدادیا علارغم این که میگیم آقا بغدادیا توی فضای باسترن، توی پایتختن، مرکز عالمن، اینا باید خیلی روادارانه تر برخورد بکنن، از جناب کلینی بگیر تا جناب مفید مواجهشون چندان مثبت نیست، یعنی تمایلات انتقادی بالاتری دارن از تیترهایی که دارن انتخاب میکنن. خود تزویق رو عنوان زدن. حالا آیا حرمت علل اطلاق رو همشون بیان میکنن یا نه؟ فعلا که ما از جناب مفید داریم، بیان جناب کلینی هم به این سمت اشعار داره. اما خب از اونجایی که ما در عالم منطبه جناب شیخ طوسی در حال تفقهیم، شیخ طوسی اساسا تو این موضوع کدوم سمت وایستاد؟ سمت قوم وایستاد. یعنی تیتر اصلا نظر نه تو تهذیب، تو استفسار هم همه این روایتی که اون آورده کلینی رو همه رو چیکار میکنه؟ همه رو حمل میکنه و توجیه میکنه.
شیخ طوسی
مطلق مکتب بغداد، شیخ طوسی بغدادیه که داره به قومی ها امتیاز میده. شیخ طوسی در منهج فقهی اصولی و چیه؟ بغدادیه. در نتیجه قومیه. حرف بنده واضحه؟
احمد برقی برقی
آره دیگه، احمد برقی مدل حدیثی اصلا کلن استنباط و این حرفا نداره، ولی
نتیجه های
بغداده. ما بالاخره اینو باید بدونیم دوستان که مکتبی که مکتب بغداد در این شیخ مفید و سید مرتضی قبل از ایشون یونس ابن عبدالرحمن، هشام و این جریان، جابر بن یزید جوفی و فضل بن شازان، این جریان بعد از بالا اومدن شیخ طوسی دیگه میشه گفتش حذف شد از فضای عمومی زیست شیعه. ولی بعدن توی هله دیدیم که داره یه اتفاق میفته. اما این اتفاقی که داره میفته که یک نوع عقل‌گرایی استنباطی به سمت قواعده، توی محیط فکری شیخ طوسی داره تکبان پیدا میکنه، نه تو محیط فکری شیخ مفید، مرحوم کلینی، یونس بن عبدالرحمن و جناب سید مرتضی. واضح این عقیده بنده دیگه خوندیم دیگه، همه آراء مربوط به دوره علامه و منطبه علامه رو، علامه در اقوال مختلفش در کتاب‌های مختلف دیدیم. علامه حتی روی ببینید یه سری فتاوا میگفتش که اصلا حرامه شما بیای لوستر و اینا رو تزیین بکنی تو مسجد، حرمت تصریح داشتیم دیگه. علامه چی میگفت؟ میگفت حرامه، فقط کجا استثناء میشه؟ کعبه و مشاهد مشرفه. یه فهمی داره شکل میگیره. آقا حالا مشهد تو اول ثبت الارض و من مشخصم که شما اول اثبات کن که مشهد رو میتونی بسازی. بعد ببینید دوستان، ما میخوام ببینیم چی شد که یک پدیده شکل گیره و تقدس هم پیدا کرد. یعنی الان فرض کن یه نفر بیاد این کاشیای چیزو همه رو بکنه، این نقش و نگارا و ظریف و مثلا گنبد و اینا، تقدس داره دیگه؟ تقدس داره یا نداره؟
بوس میکنه
ها؟
بوس میکنه تعرف میگه.
حالا این بحث دوم ماست، ما الان هنوز سراغ مشاهد نرفتیم. ما مسجد رو که تمام بکنیم، بحث بعدیمون حسینی و مشهده که اصلا شرعی هست شرعی نیست، چه کار باید کرد، این چیز این تعاملی که داریم درسته درست نیست. اما سوال یه چیز دیگه است، شما آیا توی فرهنگ اسلامی همچین چیزی داری یا نداری؟ تکلیف شما معلوم کن. آقایون دوره حله دارن یواش یواش نسبت به این پدیده همراهی میکنن، اما همراهی ها در دوره حله به این سطحی نمیرسه که شما الان تو دوره صفویه دارید. خب تو دوره هله رو من توضیح دادم به شما، دوره هله کدوم دوره است؟ چرا اینقدر اوج گرفته؟ اولا شخصیت فقیه شما دارید که فیلسوف دوباره، یعنی شاگرد خواجه است علامه هلی،
یک
کلام
فیلسوف
کلام بعد از خواجه چی شده؟
فلسفی
شده دیگه. دیگه کلام یه علم جدلی صرف نیست دیگه، شما متکلمی نداری که فیلسوف باشه نباشه، و لذا یک نحوه عقلگرایی شما دارید توی، ولی این مهم نیست. مهمتر از این چیه؟ این که شما در دوره دوباره مثل دوره شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی، در دوره اقتدار سیاسی شیعی، یعنی شما قدرت دست به دست آوردی، نفوذ کردی توی سلطنت، و خب سلطنت هم دو تا کار داره میکنه دیگه. سلطان یه
همزه همداری کدوم
یا کنی همه اینا داره توی دوره اولجای تو و منطبه این جریان شکل میگیره. خب شما بعد از این که اینا یه دو کافر اومدن جان اسلامو گرفتن دیگه، اگر که خواجه موفق نمیشد به این نقطه برسونه، کل جهان اسلام بت‌پرست شده بود و تونست اینا رو بیاره شیعه هم کردشون دیگه، طرف شد محمد خدابنده. خدابنده یعنی چی؟ یعنی عبدالله، ترجمه فارسی عبدالله.
ایران
بودن یه
تمام؟
بله ایران.
عقلگرایی
سید مرتضی
و شیخ مفید دیگه کسی
امتداد اون مدل عقلگرایی، یعنی مکتب یونس بن عبدالرحمن که توی شیخ مفید و تو سید مرتضی داریم میبینیم و بخشی از بغدادیان، نه دیگه ادامه پیدا نکرد. دقیقا
سنترش
چی میشه عقلگرایی؟ حالا شما تو فتاوا میبینید دیگه، اصلا کلا کلینی کتاب کافی رو بخونید، کتاب صدوق و تهذیب هم ببینید، سرفصل هایی که زده، نوع نگاهی که داره، اصلا از همون اولش معلومه. کتاب کافی با چی شروع میشه؟ با اصول. اصول کافی با چی بحثه شروع میشه؟ با بحث عقل. اصلا اصول داره اصولشو میگه، با عقل شروع میکنه. بعد کلن حجم بالایی از روایاتی که تو اصول کافیه از همین جریان عقلگراست. اون جایی هم که در مورد بدعت و رأی و قیاس داره بحث میکنه، اکثر روایات یا از یونس بن عبدالرحمن یا از حضرت ابن شازا. شما بقیه رو نمی‌دونید اصلا کار می‌کنه کنه برم. البته اینم بگم که شما در مورد قوم هم قضاوت غلط نکنید، همونطور که گفتم قومیان دوباره شیخ صدوق هم که نگاه می‌کنی علل و شرایط داره، یعنی شیعه نمیتونه عقلگرا نباشه. نوع عقلگرایی قوم با نوع عقلگرایی بغداد متفاوت.
بجه میگن این تقسیم بندی که یک طرف رو میبرن خیلی اون طرف رو تیپ کنه عمری رو میکنه، یه طرف خیلی نسکه رو میکنن و خیلی شرشنس ها داره بردن.
نه شرشنس ها در نهی بردن، ما خودمون الان داریم میبینیم دیگه، الان کتاب صدوق رو دیدیم کتاب، ولی دو تیپ هستن. این که شما معمولا دو تیپ رو بخواه به تبیین بکنی، ناچاری از این که بیای یک مقدار مثلا سعی کنی اینا رو ازم تفکیک کنی، آره این دقیق نیست از نظر علمی، کار شرشناس هم نیست، خود ما بالاخره وقتی که بررسی میکنیم میبینیم. نه من تلقی ما قبلا عرض کردم تفاوت ما قوم بغداد، یک نوع عقلگرایی قومی با یک نوع عقلگرایی بغدادیه. بغداد شما تو دارید مرکز دنیا زندگی میکنه، مرکز علم، مرکز فرهنگ، مرکز تمدنی، همه سیاست. قم یه جزیره بسته‌ایه که اهل بیت اون رو یه جوری درست کردن که بلای سرش هست دیگه. احمد اشعری هم رفته و خیلی از این اصلا کلن این آقایون اشاعره‌ای که یمنیان و شیعه امامیان از حکومت وقت بنی العباس ضمانت گرفتن، حکومت این منطقه رو گرفتن، نباید درد سر درست بکنن. یعنی نباید هویت شیعیشون خیلی چی بشه؟ بارز بشه، پررنگ بشه. یک محافظه‌کاری شما دارید می‌بینید، یک عقلانیت چی؟ محافظه‌کار. تو بغداد اینجوری نیست. بغداد همه میدونن اینا کیه، متکلمه، اصلا کلا معلومه که طرفدار کیه، وسط یه عالم درگیریه و داره نخبه ها رو جذب میکنه. این خیلی فهم میکنه. دو مواجهه عقلانیه به تعبیر دقیق‌تر. مواجهه قومی ها مواجهه متحجرانه نسگرا به این معنی که الان ما داریم اهل ظاهر، نه اینجوری نیست. خب بیایم تو دوره بعد که دوره علامه هلی بود که
دوره صفوی بود. خبر داریم دوره صفوی
ارزش اقوال چیه الان؟ یه موقع مثلا فقیه میام محمد کرکی بیم به عنوان این فقیه حرفش چیه؟ ارزش داره نقدش استدلال. ولی از اون جهت که مثلا تو صفویه بوده با اینکه مثلا معاصر خودمون باشون اینا، این چه ارزشی به بار میاره؟
واقعیت نکته اصلی همینه که فتاوا متأثر از مکتب این که الان واضح شد.
خب اون کلینی رو بگیم اون خوبه، مثلا اون یا نزدیک به اصل مثلا صدور.
بله
این
استنباطه. شما الان یه فهمی رو دارید، همین الان شما شیخ طوسی رو که متوجه شدیم و بررسی کردیم به چه نتیجه رسیدیم؟ به این نتیجه رسیدیم عجب ما همچنان تو فضای شیخ داریم فکر میکنیم به این احکام شرعی. یعنی من الان نگاه میکنم به حتی صاحب جواهر میبینم رد پای شیخ طوسی هست، یعنی اصلا حاضر نیست تو این دوگانه از شیخ عبور کنه، یا بره سمت صدوق یا بره سمت کلینی. محکمه همچنان این که میگن مقلد شیخ هم مقلد به معنی الان دیگه، این مچش بافیشه. دو وقتی که میره حرفای علامه رو نگاه کنیم میبینی که رد پای حرفای علامه هست که بیان صاحب جواهر. بگذاریم از اینکه خود صاحب جواهر داری چی رو توضیح میده؟ قواعد. بعد نگاه میکنی به مکاسب محرمه، میبینی مکاسب محرمه هم همین دقیقاً هم این تعابی رو داره تکرار میکنه. تعابیر صاحب جواهر این خیلی مهمه. شما اقوالی که بررسی میکنی رد پای همه این حرفایی که امروز به شکل محکم، یعنی الان شما در سفارش که میرین ببینید آقا یه قولی کنده مشهوره، سوال اینه چی شد که این قول الان تبدیل شد به قول محکم مشهور؟ رد پاشو شما باید بگیرید بتونی نشون بده قدم به قدم چه اتفاق افتاد. این یک. دو، باید نشون بده این فتوا چرا داره این مدلی میشه، چرا دارن اینجوری میفهمن، هم از داخل متن هم از بیرون متن. داخل متن خودش توضیح میده که اگه تو بحث قبلی یادتون باشه سرائر یه جور مواجهه داشت، بعدا اومدیم تو چند تا از متن‌های دیگه دیدیم که اینا میگن آقا جون نگاه کنید مسئله اساسا چیه؟ اسرافه. یادتون هست؟ میان جلوتر میبینیم یه مسئله دیگه داره برجسته میشه و اون مسئله چیه؟ آقا توجه آدمو همه دارن. اولا مگه قیاس باطل حرام نیست؟ شما چرا دارین هی میگی مسئله اینه مسئله اونه؟ بابا عقلگراه نمیتونی اینو که از تو فقشی حذف بکنی، ولی این عقلگرایش رو یه عرضه میکنه به چی؟ به متون ربایی. نمیتونه یه جنبندی میکنه، جنبندی رو به متون ربایی عرضه میکنه، ولی به همه متون عرضه میکنه نه، بر اساس همین جنبندی یه سیر متون اصلا بهش توجهی نمیکنه. این آیه قیاس نه، اگر که شما جنبندی خودتو متسلبانه روش نیستی و هی سعی کنی مواجه باشی با همه متون روایی و همه متون روایی رو بتونی جنبندی بکنی، نه اینو دیگه شما تو چارچوب یک مواجهه قیاس گرای تمثیل محور دیگه نمیبینی. اگه تونستی راهبرد قرآنی رو ببینی، عرضه به قرآن کنی، عرضه به سنت رسول الله کنی، اون کاری که ما کردیم تا اینجا، این دیگه خیلی مواجهش متفاوت میشه. ولذا دوره صفویه رو مورد بررسی قرار دادن از باب اینه که ما بتونیم بفهمیم دوره قاجار چی میگه. دوره قاجار هم دیگه همین فتاوای موجوده، یعنی ما الان از ما بعد صاحب جواهر و شیخ انصاری حرف عمیق نو دیگه تو فضای رسمی سنتی خودمون نداریم، تکرار همونه تو فقه، تو اصول هم. تو اصول شما دوره انتهای ما بعد مشروطه یه دوره اوجی داری توی حوزه علمیه نجف، بعدش مثلا یه اتفاقاتی تو قوم افتاده توسط حضرت امام و و و الی آخر. البته من این وسط امام باید استثناء کنم.
مثلا الان پس قیاس ما
اینی نمی‌بینید. نیا کنه قیاس نیست. من دیگه شرمنده شما اونایی که با ما بحث اصول کافی خوندن، ما معمولا یه بحث اصول ربایی داریم با بچه‌ای که شرح لغمه می‌خونن و اون از کتاب البدع و رعیمال باب البدع و رعیمال مقاییس شروع میکنیم، بحث عقل رو میخونیم، بعدش جنبندی رد علل کتاب و سنه میکنیم، اینکه بحث روایت تبریز رو باید ببینی، اصلا کلا خیلی روایت موجوده. اگه میخوام اصول فقه مکتب بغداد رو بفهمیم باید اصول کافی رو با دقت مطالعه اصولی بکنید تا ببینید اصلا کلا اینا چه مدلی استنباط میکردن با عقل گراییشون. جالب اینجاست همه روایات ضد قیاس از کی نره نقل میشه؟ از همین جریان عقل گرای بغدادی.
یونس
پس
وقت گذر نبوده
عجیبه. شما میگه ای چه نه یک چرا؟ چون اینا داشتن در مقابل این دستگاه قیاسی یک دستگاه دیگه ای رو ارائه میدن. این دستگاه یک مناسبتی با قرآن داره، یک مناسبتی با سیره رسول الله داره، یک مناسبتی با مواجهه با ادله متعدد داره و عقل هم توش هست.
یعنی یه قیاس معتبر رو بالاخره بالا میاره.
کلمه قیاس کلمه خوبی نیست. میدونین چرا؟ چون قیاس خیلی سسته. شما یه وجه شبه بده دیدین این فیلسوفای غربی یه دفعه یه چیزی پیدا میکنن بر مبنای اون دیگه کلا یه دستگاه فلسفی میسازن. قیاسی ها این تیپی هم یه دفعه یه چیزی به ذهنش میرسه همونو. آقا نماز مگه به مهمتر نیست از روزه؟ خب تموم میگه. خب نماز مهمتره؟ ستون دینه، اولین ستون، چهار تا ستون نمازه، ستون اولش نماز دیگه. و این قبلت قبل ما سباها اینا مگه نیست؟ خب پس دیگه خانوما باید روزه رو اعاده بکنن ولی نماز رو توی ایام عادت ماهیانه دیگه لازم نیست قضا بکنن. این چه وضعشه؟ این سوال خود حضرت میپرسه. خب بابا مسئله بعد عمیق‌تر مواجه بشه دیگه. خب باشه این نماز رو تو کل سال میخونه، روزه رو دیگه فرصت نداره بگیره. این یک. این دو میشینی فکر میکنی میبینی وجوه خیلی متعدد. تو حالا تشبیه میگه تشبیه از یک وجهی داره نزدیک کنه ولی از یک وجه دیگه داره تو رو دور میکنه. برعکس عقل‌گرایی نیست این. این عین چیه؟ این عین مفتون شدن به یک نکته یکی به ذهنت رسیده. عقلی نیست. عقل همیشه وجوه متعدد این پدیده رو مورد بررسی قرار میده. دو روایت ما میگه آقا تو یه متن معتبر داری که هر چی لازم داشته باشه ارائه یوم القیامه گفته. چیه؟ قرآنه. یه باب وسیع تو کافیه میگه هیچ چیزی نیست که تا آخر عمرت بشریت نیاز داشته باشه و توی کتاب و سنت نیامده باشه. روایت میاد میگه به حضرت که خب بله تو کتاب و تو کتاب که ما نمیفهمیم، تو سنت هم همین دقیقاً همین چیزی که تو ذهن شما هست. تو کتاب که ما نمیفهمیم، تو سنت هم که شاید به دستمون نرسیده باشه. حضرت جوابشو میده. مشکل سر نوع مدل استنباطی ماست. البته مدل استنباطیمون هی تطور پیدا کرده ها، یعنی شما ما بعد شیخ طوسی و ما بعد علامه میبینید این داره هی پیش میره. بگذاریم
غیر از اصل موقعی یا داریم نسبت به اصل کاشبر حکم بس بکنیم، یا نسبت به اصل دسترسی مولد داریم بس بکنیم، یا اصل حیثیت تحلیلی بس بکنیم. این عقلی که مشتب برداد میگید این مردود عقل حیثیت تحلیلی هست؟ این یه بسته هست یه فضل یه عقل ملازمه یه کاشفه هست که اصول خودمون هم هست
بس.
یه عقل سلسله معلوله که چه تو اصول عملی چه تغییره غیر از
نه واقعیت قصه اینه که اصول فقه ما توی همین مسیر داره حرکت میکنه و اگه کرده اصلا کلا شما علامه رو نگاه میکنین قشنگ میبینین اصلا این حرفا داره میزنه. نه فقط علامه، شما قشنگ شهید ثانی هم امروز میبینیم دیگه، شهید ثانی صاحب جواهر تو همین فضا به عبارت مکتب بغدادی که رفت و حاشیه دوباره داره پیدا میشه با یه جمع استنباط با یه مدل دیگه با یه مواجهه دیگه. اما آیا همه دارایی‌هاشو آورده وسط میدون؟ به نظر بنده بخش از این دارایی‌ها داره توسط حضرت امام میاد توی فقهش. یعنی اون چیزی که شما تو بلدفقه خصوصا بخش اول بلدفقه دارید میبینید خیلی شبیه اصول کافیه، خیلی شبیه حرفای سید مرتضی است. یعنی نزدیکتر داره میشه به اون چارچوب. یک روش استنباطیه که داره بازسازی میشه به اون سر و سادگی سید مرتضی نیست، به اون سر و سادگی شیخ مفید نیست، خیلی رفته جلوتر. یعنی از این سرمایه فقهی معبد شیخ انصاری و صاحب جواهر کاملا بهره مند شده و داره یه پوست اندازی جدید میکنه. لذا ما تو همین سنتیم. دلیلی که داریم هم همینا رو میخونیم اینه که سنت تغییر جوهری پیدا نمیکنه ولی تطور بعد تطور جزء ذاتیشه. شما اگر که قرار بود متعصبانه ما حکم بدیم که حتی شیخ صدوق هم اینجوری حکم نداده، علل و شرایط داره و دیدید اون چیزی که تو علل گفته بود تأثیر گذاشت، یه روایت بود آورده بود تو علل، بعد این روایتی که تو علل آورده بود همین زمینه شد برای ایشون که تو ملای احزار جنبندی خاصی ارائه بده. ایشون گفتش که نگاه کنی درسته که اصل و حرمته، اما اطلاق چی میگه؟ یادتون نیست؟
من دون روایته
همون روایتی که محل مناقشمون قرار گرفت دیگه. ایشون یه روایت رو آورد که روایت ترخیصی بود، بعد میگفت ترخیص رحمته. رفت این سن علارغم این که من تو من لا یحضر هر جا روایت داره میاره معمولا هر جا روایت میاره معمولا ایشون رد میکنه. چرا؟ میخواد بگی که آجون بله من میدونم من چه روایتی هم هست ولی حاضر نیستم بر اساس هر چه روایتی فتوا بدم و این روایت رو قبول ندارم. اما ایشون بر مبنای علل و شرایع که بعضی میگن آقا این اصلا کلا تاثیر نداره رو فتاوای صدوق، اتفاقا تاثیر داره. چی داشت نعمل میکرد؟ یک روایتی که سند درست درمونم نداشت ولی پدر ایشون و قومیا این روایت رو قبول داشتن و بهش عمل کرده بودن. ایشون داشت توجیه میکرد که چرا پدر ما عمل کرده و چرا خود منم معتقدم به این. توضیح ایشون چی بود؟ بله اصل همون تحریمه، تحریم تصویر و تصویرگری و من تو مسجد تصویر بخوای بذاری و اما نیا کنین از اون برای ترخیص که اومده ترخیص هم فیه رحمت و به اطلاق این رحمت میشه عقص کرد. آقا اینا روایت مگه داره؟ این مگه تحلیل نیست؟ چجوری داره تحلیل میکنه؟ چطور یه روایتی رو که ضعیف و سند هم هست آوردی بالا و بعد بر مبنای اون؟ معلومه که تحلیل داره حرف محکمی میزنه. البته این مثلا من گفتم رساله شرایع علی ابن باوی و شما باهاش تعامل ساده انگارانه چی؟ نکنی. رساله شرایع علی ابن باوی مسئله اصلی چی بود؟ حالا تو فراموش کردیم فقه الرضا رساله شرایع کتاب تکلیف شلماغانی اجماعات انتهای دوره غیبت صغرا حسین ابن روح بقیه آدرساش هم بدم و این که چجوری فتاوای یکسانی دیگه داره میاد. شیخ طوسی چرا داره اعتماد میکنه به حرف قومی ها؟ طبیعی چرا داره اعتماد میکنه؟ پس اجماع علکی نیست. شیخ طوسی روایت یه بخش جمع میشه، مسئله اصلیش اینه که یه جمع‌بندی تو دوره غیبت صغرا شکل گرفته و کتابی اومده بیرون که مورد اعتماد همه اصحابه، لذا جمع‌بندی اون رو داره مقدم میکنه.
این
دو
سید
مرتضی
و
نمیدارم
دسترسی
نداشتن؟ نه قبول ندارم این جمع‌بندی ها، اون هم دسترسی دارم. به عبارت دیگه جمع اینا تو بغداد هم. اون کتاب هم تو بغداد منتشر شده. اینا دارن میگن آقا جون این یه جمع‌بندی، حضرت که کتاب و تکلیف رو ننوشته که، کتاب و تکلیف یه نفر نوشته حضرت اومده گفته چی؟ خوبه. یونس میگه بابا همین الان یوم لیله یونس چطوری بود؟ یوم لیله یونس حضرت برداشت میگه برق به برق خوند، بعد گفت خدا به واسطه هر خطی که اینجا نوشته براش نوری توی آخرت قرار بده. خب این جمله دیگه کتاب یوم لیله یونس تبدیل میشه به خب اون موقع شبکه بوده نمیدونم ارتباطات جدی بوده و فلان، این کتاب رایج شده. این فقر بلدا میگم فقر رضا، فقر رضا یعنی چی؟ یعنی میگم خود امام رضا بیاد همین رو میگه. حالا دلیلش این دلیلشون توافق خاصی رو حضرت رضا علیه السلامه. یعنی یه طرف قصه هم شیخ طوسیه با این زاویه دیدی که داره دوباره رساله علی ابن باوه و جدی میگیره، خود جناب صدوق هم رساله براش جدیه نمیتونه از این رساله درس بکشه و ریشه خیلی از اجماعات و شهرت ها و اینا همینه. خب بریم آقا آدرس بدیم، من دیگه تقریبا نفسم داره برمیاد، یه نفس صحبت کردم. ما الان قرار شد اول از همه از شهید ثانی و محقق کرکی شروع بکنیم. محقق کرکی گفتیم کسی که به دعوت شاه اسماعیل صفوی وایستاده جلوی حاکمیت عثمانی و محقق کرکی رو داره دعوت میکنه بیان ایران که ایران رو یه مذهب شیعی توش را بندازه مقابل مقابل عثمانی ها. خب این از محقق کرکی. و شهید ثانی خودش چیه؟ شهید ثانی شاگرد محقق کرکی به نحوی منصوب میشه که حاضر نشد بیاد ایران و بعدن هم جز منتقدین محقق کرکیه. با این مقدمه حالا ببینیم این دو بزرگوار چی میگن تو این بحث. کسی چیز پیدا کرده؟
شما نواسته جلد دو صفحه صدیسی
جامع النماز دوستان بیارم جلد 2 صفحه 113.
تذکیر چیزی نداشت از این تمثال نشون تمثال قول و از سلات و پیستا و به فی تمثال او خاتم فی سوره میگه مکدا از خاتم و رسته مقیمات.
خب اول از همه متن قواعد علامه چی میگه؟
داره مواردی در رو کراهت نماز رو داره میشماره دیگه.
یعنی علامه که کراهت رو آورد اینا هم دیگه کجا دارن تو چه فضایی دارن تنفس میکنن؟
توضیح کراهت.
تو توضیح کراهته. پس نگاه کنین نگین آقا آراء فقها ها مهم نیست. آراء فقها ها مهمه. چرا؟ چون آقای محقق کرکی هم شارحه همین متنیه که علامه نوشته. علامه هم متأثر از اون فضایی که شیخ طوسی درست کرده. روابط واضحه. خب
کلن خاتم و مستهی کن ممثلان سوان از رجل و احوال مراد و تمثال و سوره و نعم و مثال حیوانه و غیره و سرح همین داره که مصنف مختلف و اصل راز بهی الى اصحابه نظر الى اصحابه.
پس نیا کنید ظاهر متن چی بود؟ اصلات فیستاب فیها تمثال او فی خاتم او خاتم فیه سوره، یعنی حتی حجر و اینا حتی شجر و امثال هم گل و بوته و اینا شامل میشه. ایشون چی میگه؟
همچنین خاتم و
نه میگه اولا تو مختلف ایشون چی گفته؟ سر راه به ذالک المصنف که آقا یا ام، یعنی کراهت شامل گل و بوته و این حرفا هم میشه. و گفت خب و
قول به اصحاب ناظر اطلاق اونها گفته
اونا هم همینطوری دارن میگن. بعدی ابن ادریس چی؟
تخصیص داده به کراهت در حالتی که صور تماثیل از حیوان باشه.
حیوان باشه. آقا پس این اختلاف تو زمان علامه هم همچنان داریم. نیا کنیم الان از یه فقیه بپرسیم میگه بابا مسلمه که شیعه صورت گیاهی و نباتی رو ایرادی نمیگیره. صریح داره ایشون حتی تو جامع المقاصد دیگه بعد داره از علامه نقل میکنه. خب یدل علی الاول چی؟
ما روا عمار ابن موسی عن الصلاة علیه السلام انه سأل له عن الصلاة التوب ان يكون في علمه مثال الطير او غير ذلك قال لا ففي الخاتمة فيه مثال الطير او غیر داری که لایجوز سلاتفی عن رضا علیه السلام انه کره ثوبه ثوب لبی فیه تماثیل و لان المراد ترک الاشتغال به نظر الا داری که حالت السلام.
یعنی مسئله این نیستش که خود این حرامه یا این مشکلی داره، نه این تصویر اشکالی نداره، ولی موقع نماز چشم میفته بهش مشغول میشه ذهنه. ببینید اشتغال نظر مسئله اصلیه، اشتغال نظر اینو داشته باشین که خیلی عنوان مهمیه توی نماز، داره این عنوان پررنگ میشه اشتغال نظر.
اجاز تو قبلیات نهایتا اون نگارگری اینا مسئله بود،
یعنی
نقاشی و اینا
هم نقاشی هم مجسمه هم بود،
مجسمه اشتغال نظر.
بله اشتغال نظر بود
دو سه بار مستقیم.
آره ولی بیا کنید حالا ببینید چقدر این اشتغال نظر پررنگ میشه و تبدیل به محور میشه. شما تو فقه اینجوری نیست که دوستان فکر کنید فقهای قدیم ما همین روایت رو میدن چشاشون رو مثلا فتوا میدن، اینجوری نیست. فقیه ناچار از تحلیله. بله دیگه
چاره
خب ایشون داره چجوری برداشت میکنه؟
حکمتشه
لأن المراد ترک الاشتغال به نظر،
حکمتشه
نمیتونه
به
نمه
عزت
باشه چه
به
نمه عزت باشه. واقعیت اینه که واقعیت اینه این
تلاتهی که الان اشتغال
باید بیارم آره دیگه این واقعیت اینه، این اشکال شما داره زیر سوال میبره نه فقط علامه رو بلکه محقق کرکی رو. خب من جلسه سال بردن رو ایراد نمی‌بینم درش، من می‌خوام بگم این نوع تحلیل
اینو تحلیلی که الان دارید بیان میکنید مخالف سیره فقهای ماست توی استنباط فقهی. حالا این سیره فقها، البته این فرمان شما امروز موافق جو حاکم نجفی حوزه علمی قومه، چون جو حوزه علمی قوم امروز متأثر از نجف متأخر. نجف متأخر یه بار قصهشو گفتم دوباره میگم چون از اینجا بعد در خدمتتون خواهیم بود. نجف یک عقلگرایی سفت و محکم میاد توش که به حدی میرسه که مرحوم ناینی که قطب نجف همچنان هم محسوب میشه، حتی مشروطه انگلیسی رو هم چیکار میکنه؟ شرعیش میکنه دیگه، میگه آقای مشروطه هیچ ایرادی هم نداره ها، برعکس من اون حالتو درست میدونم، آقا نه میدونم، چون مثلا فقه شیعه همینطوری بوده، میاد موضوع میاره عقل گرایانه مورد بحث قرار میده، با روایات تطبیق میده و و و و آخر فتواش هم میگه که آقا اصلا کلا تنزیه الملل تنبیه الامه تو چیه؟ مشروعیت مشروطیته شرعیه آقا، این امر شرعیه. بعد از اینکه اون بلاها و کلا اصول فقه نجف هم میبینید دیگه، اصول فقه کاملا فلسفی دیگه، هرچی ملا صدرا گفته و نگفته رو ریختن توی علم اصول، حالا به صورت رتب و یابس دیگه، حالا فهمیدن ملا صدرا چی گفته نفهمیدن، که عمدتاً هم چی؟ نفهمیدن. یعنی بعدا امام وقتی اشکال میکنه، علامه اشکال میکنه، بابا اینا تایه فهم فلسفه صدرایی هم دیگه، فیلسوف هم اونا، از یک طرف فلسفه خونده بودن، مثلا بعضشون اصفهان درس خونده بودن، مثل کی؟ مثل آزیا خودش افتان ادرفته اصفهان درس کردیم، لذا بین همه اینا آزیا فلسفی تر تحلیل میکنه، واقعا تحلیل میکنه، ملتزم به لوازمش هم میشه. بقیهشون مثلا مرحوم اصفهانی تو خود نجف درس کرده، ولی خودش هم ملا صدرا درس میده، حکمت متعالیه. ناینی تو خود نجف درس گرفته، لذا باز آغازی ها بینید اینا قوی تر از نظر فلسفی، ولی باز هم درسی که آغازی ها گرفته رفته از یک تقریر مشایی از فلسفه صدرایی درس گرفته. همین الان ما تو قوم تقریر مشایی از فلسفه صدرایی داریم. خب این آغازی ها تحقیقی که گرفته، حالا میرین دیگه از خودشون رو ببینیم، فرصت بحث این رو نگاه کنید دوستان. مسئله چون تصنیفاتی وجود داره توی مکاتب مختلف فلسفی مابعد صدرا، الان من باز اسمم نمیخوام بیارم، حتی الان تو قوم کیا مشرایی دارم تحریم کنم فکر بودانی هم بعدی. بیایم رفقا سراغ دوره بعدی، میبینید که یه دفعه مشروطه چه اتفاقی رو رقم میزنه، کلن میخوریم به یه بنبست سنگین. یعنی ما قبلا علما جایگاه داشتن، دین جایگاه داشت، دین و عالم و همه چی رو کلا مسخره کردن ها. روحانیت همین چیزی که امروز داریم میبینیم مبدأش کی بوده؟ بعد مشروطه بود. از مسخره کردن دین، مسخره کردن مشروطیت، دین، روحانیت، حوزه علمیه، تا اون اتفاقاتی که دوره رضاخان افتاد که نتیجه نهاییش گرفت دین رو کلا نابود بکنیم. طبیعیه حوزه علمیه نجف چه حالی پیدا میکنه دوستان؟ میگه هر آخوندی که وارد سیاست بشه انگلیسیه، هر نوع عقل گرایی هم باعث چیه؟ انحرافه و بساطو جمع میکنه. یعنی نجف بعد از یک عقل گرایی ناکارآمد، چون کارکرد نداشت، چون عقل گرایی تخیلاتی بود، بعد از این عقل گرایی تخیلی که هیچ نسبتی با واقعیت صحنه جاری تو ایران و تو حتی تو عراق نداشت، یه عقب نشینی سنگینی از این عقل گرایی میکنه و یک جمود و تهجر حاکم میشه. و این حرفایی که الان توی حوزه علمی قوم دارن تکرار میکنن اساتید، که چون حوزه علمی قوم خب شاگرده کیا بودن؟ شاگرده امام بودن، شاگرده علامه بودن، شاگرده گروجردی بودن، اینا که خب رفتن دیگه مملکت و انقلاب و اینا رو اداره بکنن. کیا حوزه علمی قوم رو تربیت کردن؟ همونایی که توی نجف اون در آستانه نابودی و اضمحلال بودن و اضمحلال هم پدید اومد براشون، بلند شدن اومدن تو قوم شروع کردن به توسعه مکتبشون. ما الان حوزه علمی قومی داریم که نفس چیه؟ نجف متأخر متحجره. متحجر که دارم میگم دقیقا هم واضحه منظورم چیه، ما بعد دوره مشروطه.
معلومه کیه؟
نه نه نیست دیگه، نفر نیستش که
چنین برس دلزله گرده
اتفاقا آقای سیستانی جز استثناءات، آقای سیستانی قومیه که رفته من به خدا توی نجف، و حالا اینکه ایشون داره چیکار می‌کنه خودش هم دیگه برمیگرده به توانایی این مکتب. نقطه اصلی دوستان اینه که همین که آقا میگه نه تحلیل اگه بکنید داری حکمت میگی یا علت میگی، اصلا همین تقسیم بندی. ببینید این تقسیم بندی حکمت میگی یا علت میگی تو بیان شهید ثانی هست، تو بیان محقق کرکی هست، صاحب جواهر این حرفو میزنه، میخونیم دیگه از علاوه بعد. نه دوستان، نقطه اصلی این روش استنباطی که نه صدوق بهش قائله، نه کلینی بهش قائله، نه شیخ طوسی.
شیخ طوسی اینا که اصولی بودن، شیخ طوسی قسمت باخته به نوع بحث میکنه مادیتشون، همون اول بحث میکنه حقیقت هاشون با خطاب شروع میکنه حقیقتشون. یعنی یه چارچوبی برای فکر گذاشته بودن که دو منظر به استحسان و منظر به قیاسی که ما بخوایم با تحلیل اینطوری بدون پشتوانه قدرت رو سرده نه با عدودی شروع شد از زدی تا برسه به اونا یه متدی داشتن،
همه متد دارن. نکته اصلی اینه که این متد آیا همین متد متن گرایانه سرد نجفیه که آقا نگاه کن این متن به اطلاقش عقد میکنه، یه جمع و تفریق مکانیکی که شما از اصول نجفی میفهمید. عرض بنده اینه این جمع و تفریق مکانیکیه حوزه علمی نجف هیچ رد پای ازش نه توی قواعد علامه پیدا میکنید، نه توی جامع المقاصد پیدا میکنید، نه توی صاحب جواهر پیدا میکنید، نه توی شیخ انصاری.
خوش توی نجف متقدمش هم پیدا نمیکنید،
حتی توی یعنی جناب میرزا و اینا هم اینجوری تحلیل نمیکردن، حتی
مارینی هم اینطوری مثلا اینطوری برخورد.
آره نه خب این متأخره، متأخره که دارم میگم ما بعد ناینی
یه دونه آقای خویی میمونه دام
آقای خویی
نه دیگه الان آقای خویی بعد نه یه چند نفرم اطراف ایشون هستن.
آقا مثلا میگه مکتب نجف، آدم یا حسه مکتب این آقای خویی و شاگرد
آقای حکیم هم یک مقدار اینطوریه. نه همه اینطوری که آقای اصلش خود آقای حکیمه. از من بپرسید آقای حکیم واقعا یعنی به عقب نشینی کرده. آقای خویی اتفاقا دنبال یه حرکت عقل‌گرایانه‌ای هست در مقابل آقای حکیم، ولی نمیتونه، یعنی دوباره برمیگرده به همون چارچوب جان ایوب.
ما یه بار میگیم مشتب همون قدمای ما که نه بگیم که هیچ زنی قدرت نیست، هیچ قدرت نه اردو من مثل انصداد باشیم، بلکه بیایم یکی آقا با تزمیع زن جنون بیسیم بیسیم. این تزمیع جنون حتی اونایی که قدمای ما بودن تزمیع جنون میکردن، گرایم زن میکردن، باید پشتوانش میرسیم به یک حدیت اطمینان.
بله احسن
منظور این اینا فکر نمی کنم اینا درست یک کارخانه درست کردن بعد مرحوم خویلد شکر، ولی این رو رد نمی کنن که باید حالا شما تزمیع قرائنی شدید چه تو رضایش چه تو مفاد صددش باید یه پشمانه داشته باشه.
احسن
اینی که معاملت اشتغال نظر، ما باید از مفهوم روایت بیسیم که اشتغال نظر
چجوری به دست اومده؟ حرف خوبیه. نیا کنید من بذارید یه نقطه دیگر هم بگم، چون اینا رو حالا ما گفتیم سر کلاس اصول، ولی سر کلاس فقه خیلی توضیح ندادیم. و اون این که توی مواجهه این آقایون حوزه علمی نجف متأخر چی حجته؟ اون که علم باشه یا علمی باشه؟ اساساً آقایون متقدم قائل به چیزی به اسم علمی نیستن و حوزه علمی قوم متأخرم علمی رو قبول نه علم رو قبول دارن نه علمی رو قبول دارن. حجیت کلن اغلاییه تو نگاه قوم متأخر و تو نگاه چی؟ متقدمی. حجیت عقلی نیست، دنبال قطع نباشیم، دنبال علمی هم یعنی که حجیتش یا با قطع برسه یا با قطع یا قطع باشه قطعی باشه یا
یکی از خصوصیات
قطع یا اینکه نه میگه علمیه دیگه چون به قطع ما رسیدیم به این. این دوتا رو قبلا نه. اما سوال اینه آیا متد داره یا نه؟ کاملا ما الان داریم تو همون متد تحلیل میکنیم، متن رو نخوندیم، وقتم تموم شد، اشکال نداره. بالاخره چند نفر دوستانم تازه اومدن باید یکم مرور کنیم، رفقایی هم که از قدیم اومدن هم موتورشون باید یکم راه بیفته انشاءالله. دوستان لطف کنن هرچی متن از فقها دارن که شاهده توی گروه بذارن، فقهای دوره صفویه و فقهای دوره قاجار. متنایی که دارید میذارید دوستان صرفا توی مثال و تمثیل نباشه، بحث اصلی ما مسجد بود، متنای مربوط به مسجد هم بذارید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
من این جای نرمونه.